بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2 جلسه 58 بحث ظواهر لغت، استاد فاضل، 23/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که برای حجیت ظهور کلام یک متکلم به این معنا که خود متکلم بتواند به کلام خودش علیه عبد احتجاج بکند و عبد هم بتواند به اون کلام اگر مولا خلافش رو اراده کرده باشه احتجاج بکند. این نیاز به 4 مرحله دارد. 1 مرحله صدور کلام از متکلم، مرحله 2 کلم ظهور در یک معنایی داشته باشد در مقابل ابهام و اجمال. مرحله 3 این بود که ظهور مراد استعمالی مولا باشه. مرحله 4 مراد استعمالی هم تطابق با مراد جدی داشته باشد. حالا در رابطه با مرحله 2 که مرحله اصل ظهوره و به تعبیر دیگر مرحله سقرای ظهوره که ظهور تحقق دارد یا ندارد، یکی از راه‌هایی که برای تشخیص این مرحله و به دست آوردن اصل ظهور در مقابل غیر ظهور ذکر شده، مسئله قول لغوی است که انسان با مراجعه به لغت و با مراجعه به لغویین می تواند ظهور رو به دست بیاورد، می تواند به دست بیاورد که مثلا کلمه سعید باساد در آیه تیمم که خداوند تبارک و تعالی فرموده فتیممو سعیدن طیبا، میتونه با مراجعه به لغت ظهور این کلمه رو به دست بیاورد که آیا مقصود از سعید تراب خالصه یا مقصود از سعید مثلا مطلق و وجه الارضه و اعم از تراب خالصه. اون وقت بیانی که برای این مطلب ذکر شده تقریبا 2 مطلبه و برگشت به 2 مطلب می کند. 1 مطلب این که ما می بینیم علماء ما بزرگان ما، فقهای ما، اینها عملاً مراجعه به کتب لغت می کنند و استشهاد به قول لغویین می کنند و در کتب فقهیشون مثلا همین آیه تیمم که کلمه سعید رو در بر داره، میبینیم برای تشخیص معنای سعید قول لغویین رو ذکر میکنند و در حقیقت استمداد از لغت میگیرند. خب اگر قول لغویین حجت نباشه، اگر مراجعه به لغت عرض می شود صحیح نباشه و به عبارت دیگر اگر در تشخیص موضوعات احکام و عناوینی که در باب احکام ذکر شده برای به دست آوردن مفاد اونها جایز نباشد مراجعه به لغت، پس چرا علماء ما در طول تاریخ و در طول زمان فقه که متجاوز از 1000 ساله این معنا بینشون استمرار داره و این روش بین اونها ثابته؟ از اینجا کأنه میخوان استفاده یک اجماعی بر این معنا بشود، یک اجماعی بر صحت مراجعه به لغت و لغویین به دست بیاید، منتها اجماعی که از راه عمل و از راه روش علما به دست می آید. یک راه برای حجیت قول لغوی این راهه. آیا این راه تمام است یا نه؟ این راه می تواند در اینجا راه مستقلی باشه و به نام اجماع در اینجا عرض می شود حجیت پیدا بکند. ظاهر این است که نه، برای چند نکته. یکی این است که اولا رجوع علما به لغت و لغویین معلوم نیست که منشأش این باشه که اینها رضایت معصوم را مستقیما در این باب به دست آوردند و نظر معصوم رو در این باب بالخصوص کشف کردند، بلکه برا خاطر یک مسئله عقلایی است. اون مسئله عقلایی اینه که در هر فنی و در هر صنعتی و در هر علمی جاهل به اون علم به متخصص در اون علم مراجعه می کند. رجوع الجاهل الی العالم، این یک مسئله مسلمه عقلایی است. خود ما هم در هر مسئله‌ای که جاهل باشیم عرض می شود به عالم مراجعه می کنیم و اساس مسئله تقلید رو هم همین معنا تشکیل داده. چرا باید عوام از مجتهد تقلید بکنم؟ چرا باید نظر مجتهد رو براش حجیتی قائل بشوم؟ برای اینکه مجتهد متخصص در احکامه و خود همین عنوان اجتهاد معناش این است که سعی بلیغ و کوشش جدی در راه استنباط احکام داشته و عوام چون جاهلن، جاهل باید به عالم مراجعه بکنه. مسئله تقلید با اون اهمیت، اساس و بنیانش همین مسئله رجوع جاهل به عالمه که ان شاء الله در بحث اجتهاد و تقلید اصول که رسیدیم اگر عمری باشه اونجا این مسئله توضیح داده خواهد شد. خب حالا که این طوره، ممکنه منشأ مراجعه علماء ما به لغت و لغه باشه، نه روی یک جنبه تعبدی، نه روی اینکه رضایت معصوم را بالخصوص در این باب کشف کرده باشند. این مسائلی که در باب اجماعات دیگر هست در اینجا پیاده نمی شود. و ثانیاً اگر مسئله اجماع شد، ربطی با اون نداره.
وقتی که اینجا مراجعه علما بعد قدم روی همین مبنای
حالا اون راه دومه که عرض میکنیم، راه دومو عرض میکنیم، اون خودش مستقل راه دومش. ما میخواییم روی اجماع من حیثه و اجماع اون تکیه بکنیم. جواب دومش این است که اگر اجماع اینجا ملاک باشه، اون وقت میدونید که اجماع قدر متیقن داره و قدر متیقن از اجماع در اینجا همونطوری که مرحوم آیا خوندم به این نکته اشاره فرمودن، قدر متیقنش اونجاییست که بیانه در کار باشه. یعنی چه؟ یعنی این لغویین هم متعدد باشند و هم عادل باشند. نه تنها ما به یک لغت مراجعه کنیم، نه تنها به یک لغوی مراجعه کنیم. اذا کان اللغوی و متعددم و فی کل منهما مسئله عدالت وجود داشته باشه، تا عنوان بیانه شرعی ثابت بشود، اون وقت بگوییم درسته. چه فرق می کند بین بیانه ای که بگوید هاذ المایع خمرون و بین بیانه ای که شهادت بده به این که سعید در لغت عرب معناش مطلق و وجه الارضه؟ پس اگر مسئله اجماع مطرح شد، اجماع چون دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقن داره، این قدر متیقنش با مدعای شما نمیسازه. مدعای شما این است که قول لغوی به ما هو لغوی یون حجتو سوا اون کان واحدن ام متعددا، سواء کان عادلا ام غیر عادل، اما اجماع رو وقتی که ما به قدر متیقنش مراجعه می کنیم، قدر متیقن این است که هم تعدد دخالت داره و هم عدالت مدخلیت داره، لذا از راه اجماع مدعای خودمون رو به صورت عموم نمیتوانیم ثابت بکنیم. این یک راه. راه دوم این است که ما کاری به علما نداشته باشیم، کاری به این نداشته باشیم که فقها ما در کتابهای فقهیه استمداد از لغت می کنن. نه، ما خودمون مسئله رو مستقیماً در تحت عنوان رجوع الجاهل الی عالم وارد بکنیم، بگیم ما کاری به علما نداریم، لکن این معنا بین عقلا مرتکز و روش مستمره که هر جاهل در هر فنی و صنعتی رجوع به متخصصه در اون صنعت میکنه، رجوع به عالم به اون فن و صنعت میکنه. این یک روش عام عقلاییه. خب این روش عام عقلایی چرا در مورد لغت پیاده نشود؟ چرا در مورد کتاب‌های لغت پیاده نشه؟ ما همین معنا رو می‌گیریم. شارع مقدس هم که ردعی نفرموده، رادعی از مراجعه و اعمال این طریقه عقلائیه در رابطه با مراجعه به لغت ما نداریم. همین معنا برای ما کافی است، همین معنا برای ما میتواند دلیل و سند باشه. چطور در باب تقلید مسئله رجوع الجاهل الالعالم به عنوان اساس مسئله تقلید این کافیه، اما در باب لغت این مسئله رجوع الجاهل الالعالم کافی نباشه؟ این رو ما با مسئله تقلید هیچ فرقی بینشون نمیبینیم. و همینطور در باب خبر واحد که انشاءالله میرسیم در آتیه نزدیک، مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد همون بناء عقلاست، چون عقلا در تمام مسائلشون اعتماد و تکیه میکنن به خبر واحد و به مخبر موثوق. خب لذا ما خبر واحد رو در احکام شرعیه روی همین ملاک حجت میدانیم. خب وقتی خبر واحد با اون اهمیت دلیل عمدش مسئله بناء عقلا شد، چرا در باب لغت این معنا پیاده نشود؟ چرا برای مراجعه به لغویین ما این حرف رو نزنیم؟ این بهترین دلیلی است که در این باب ذکر شده. لکن دو جواب از این دلیل وجود داره. یک جوابش این است که شما با مراجعه به لغت میخواهید کدام مطلب مبهم براتون روشن بشه؟ مگر شما نمیخواهید ظاهر رو از غیر ظاهر تشخیص بدید؟ مگر شما نمیخواهید ظاهر رو از مجمل تشخیص بدید. مجیب میگوید اصلا لغت این معنا را در اختیار شما نمیگذاره. کدام یک از لغت هاست که حقیقت رو از مجاز برای شما مشخص کنه؟ کدام یک از کتاب های لغته که حقیقت واحد را از مشترک لفظی برای شما مشخص بکنه؟ شما بعد از آنی که مراجعه به لغت می کنید میبینید برای هر ماده ای چند تا معنا ذکر کرده و گاهی هم شاهد میاره که در فلان شعر دان کلام این ماده در این معنا استعمال شده. اما اینکه این مستعمل و فیه کدام حقیقته، کدام مجازه، کدام حقیقت واحد است، کدام مشترک لفظیه، مشترک لفظیه بین دو معناست، مشترک لفظیه بین پنج معناست، اینا رو لغت در اختیار شما نمی گذارد. بلکه حتی لغویین ادعای این مطلب رو هم ندارند. خودشون هم مدعی نیستن که ما حقایق رو از مجازات تشخیص می دهیم. خودشون میگن ما تتبع کردیم، ما گردش کردیم، موارد استعمال و مستعمل و فیها رو به دست آوردیم که این کلمه و این ماده در این معنا، معنای دوم، معنای سوم، معنای چهارم استعمال می شود. اما کدامش حقیقت، کدامش مجازه، ما مثل شما هستیم، ما باید از طریق دیگه مسئله حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم. اون وقت نتیجه این می شود که سقرای این دلیل مورد خدشه و مناقشه واقع می شود. شما مسئله مراجعه به لغت رو به عنوان رجوع به متخصص و از موارد رجوع الجاهل الالعالم قرار دادید، در حالی که لغت عالم به این معنا نیست. او نمیدونه کدام ظاهره. تشخیص ظاهر فرع این است که حقیقت بودن رو تشخیص بده، فرع این است که غیر مشترک لفظی بودن رو تشخیص بدهد، در حالی که لغت مشخص این معنا نیست. لذا این دلیل شما از نظر سقرا مخدوشه و شما حق ندارید که اینجا رو به باب تقلید و باب خبر واحد مراجعه بکنید، یعنی مقایسه بکنید. در باب تقلید پیداست مسئله رجوع الجاهل الالعالمه و مجتهد متخصصه در شناخت احکام و استنباط احکام الهی است و به همین عنوان هم مقلد به او مراجعه می کند. اما در مراجعه به لغت این معنا وجود نداره. پس یک اشکال از نظر سقرای دلیله. اگر ما گفتیم مجازم یک نوع حقیقته، این معناش این است که رأیت و اسدنی که گفت مردد بین حقیقت و مجازه. این نتیجه اون حرفی بود که ما در باب مجاز زدیم، که لازمه حرف ما در باب مجاز این است که دیگه لفظ ظهور در معنای حقیقی نداره. این لازمه حرف ما بود. عرض میش گوش بدید. و اما جواب دومی که از این دلیل داده می شود، جواب دوم روی فرض این است که ما سقرا رو بپذیریم و مناقشه در سقرا نداشته باشیم، قبول کنیم که نه لغوی هم متخصص در فن لغت هم مشخص ظاهر از غیر ظاهره، قبول کردیم این معنا رو، لکن مسئله اینه که هر مسئله عقلائیه‌ای تا مادامی که موافقت شارع در رابطه با اون مسئله کشف نشود، ما نمیتونیم این مسئله عقلائیه رو در شرعیات پیاده کنیم. بله، مسائل عقلائیه رو بخواید در امور عقلائیه خودتون پیاده کنید، مسئله ای نیست، اما بخواید مسائل عقلائیه رو در رابطه با شرعیات پیاده کنید. شما میخواهید در رابطه با آیه تیمم پیاده کنید، در رابطه با سعیده در آیه تیمم پیاده کنید که در نتیجه حکم الهی مختلف میشه. اگر سعید به معنای تراب خالص بود، دستور الهی تیمم فقط بر تراب خالص میشه. اگر سعید به معنای مطلق و وجه الارض باشه، دستور الهی در باب تیمم توسعه پیدا میکنه. کل ما کان علی وجه الارض سواء کان ترابا او رملا او حجرا او اشباه ذلک می شود. خب اینجا اگر خواستید یک مسئله عقلائیه رو در این باب پیاده کنید، نباید احراز کرده باشید رضایت و موافقت شارع را در باره اعمال اون طریقه عقلائیه در مسئله شرعیه. پیداست که لازمه، لکن احراز موافقت معناش این نیست که شارع یک روز روی کرسی بنشیند و اعلان بکند که ایها الناس شما میتونید این طریقه عقلائیه رو در شرع پیاده کنید. نه، لازم نیست. همین که شارع رد نکرده باشه و جلوگیری نفرموده باشه از اعمال این طریقه در امور شرعیه، همین کفایت میکنه. ما از طریق عدم و رد استکشاف میکنیم رضایت و موافقت شارع را با اعمال این طریق در شریعت. اینم ما قبول داریم، لکن خب این عدم و رد در چه صورتی کاشف از رضایت؟ عدم و رد در چه شرایطی میتوان به وسیله او استکشاف رضایت شارع رو کرد؟ اونجایی که این طریقه عقلائیه در زمان خود شارع وجود داشته باشه، اتصال به زمان معصوم داشته باشد، در زمان معصومم این طریقه وجود داشته باشه. اینجاست که ما میتونیم بگیم اگر یک روشی به مرعا و مسمع من الشارع بود و شارع در باره اعمال این طریقه در امور شرعی سکوت کرد، بر حذر از اعمال این طریقه نکرد، همین کشف میکند از رضایت شارع. دیگه لازم نیست که اعلان رسمی رضایت از طرف شارع صادر بشود. اما اگر یک طریقه عقلائیه ای فرض کنید بعد از زمان شارع حادث شد، بعد از زمان شارع تحقق پیدا کرد، اتصال به زمان شارع نداشت، در خود زمان شارع وجود نداشت. اینجا اگر شما بخواید رضایت شارع رو در این رابطه کشف بکنید، از چه راهی کشف میکنید؟ اگر یه مطلبی 200 سال بعد از هجرت، 500 سال بعد از هجرت حادث شد، آیا اینجا شما میتونید کشف بکنید موافقت شارع رو؟ یا نمیتونید کشف بکنید موافقت شارع رو؟ و گفته شده تصادفاً در مسئله مراجعه به لغت همین مسئله است. برای اینکه علم لغت به عنوان علم لغت و به عنوان مراجعه به لغت، این در زمان شارع نبوده، در زمان ائمه تدوین نشده بوده. ما کتاب لغتی نداریم که مربوط به زمان ائمه باشه. تا ما بگیم این کتاب لغت وجود داشته و مراجعه به این لغت می شده و ائمه هم که جلوگیری نفرمودند، از این جلوگیری نکردن ما استکشاف موافقت میکنیم. علم لغت یک مسئله تازه‌ای بوده بعد از زمان شارع و زمان ائمه معصومین علیهم السلام، مستحدث شده و مدون شده و به صورت علم لغت در آمده. خب اگر مسئله اینطور شد، اون وقت چجوری ما احراز بکنیم که شارع موافقت دارد با اینکه شما مراجعه به لغت بکنید در به دست آوردن معنای سعید؟ نفرمایید که خب مسئله تقلیدم اینطور بوده، مسئله تقلیدم یک امر حادثی است. نه، مسئله تقلید و اجتهاد در همون زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته و روایات گواه این مطلبه، و از جمله روایاتی که دلالت کامل بر این مطلب داره که در زمان ائمه مسئله اجتهاد مطرح بوده و در دنبال اجتهادم مسئله تقلید، روایاتی است که در باب اخبار متعارضه وارد شده. این که سائل سؤال می کند یجیء عنکم حدیثان مختلفان به ایهما نعمل، بعد امام مرجحات رو بیان میکنه، این مسئله رجوع به مرجح و استکشاف حکم خدا از طریق روایت آیا غیر از اجتهاد معنای دیگری داره؟ اون کسی که به امام مراجعه میکنه و میگه امن آخذ معالم دینی و امامم او رو ارجاعش میدهد به زراره یا دیگر اصحاب، این غیر از مسئله تقلید مسئله دیگری بوده. منتها اجتهاد در اون زمان به علت نزدیک بودن به امام و کمی وسائط معونه قلیلی داشته، اما در زمان ما به عنوان به علت بعد زمان و کثرت فاصله و متعدد بودن وسائط یک معونه بیشتری پیدا کرده. اما حقیقت اجتهاد و حقیقت تقلید این در اون زمان هم وجود داشته، لذا نمیتونیم بگوییم که مسئله تقلید و اجتهاد یک مسئله حادثه بعد از زمان ائمه معصومین علیهم السلام بوده. و مجرد این که این یه مسئله عقلائیه کلی بوده که هر جاهلی به عالم مراجعه می کرده، این که برا ما فایده نداره. ما باید ببینیم در امور شرعیه چه مقدار اینها مورد اتباعه، در امور شرعیه چه مقدار شارع موافقت کرده، در این قسمتش ما احراز موافقت شارع رو نکردیم. برای ما راهی باز نیست که شارع مراجعه به لغت رو در احکام شرعیه و در موضوعات احکام تأیید کرده باشند، لذا این اشکال مهمی است که در این باب مطرحه. لکن لقائل ان یقول، یک نکته ای به ذهن میاد و اون اینه که خب دین اسلام که میدونید محدود به زمان ائمه نبوده، شارع هم که میدونسته در آینده اسلام علمی به عنوان علم لغت تدوین می شود و جاهل هم چاره ای نداره جز اینکه برای استکشاف ظاهر از غیر ظاهر به این علم مراجعه کنه، آیا کسی میتونه این حرف رو درستش بکنه که همین مقدار که شارع میداند در آینده در رابطه با مسائل شرعیه یک علمی به نام شود و اساس مراجعه به این علم هم مسئله رجوع الجاهل الال عالمه؟ میتونیم بگیم اگر شارع راضی به این معنا نبود، حق این بود که قبل استهداس هازل علم و قبل تدوین هازل علم جلوی این مطلب رو بگیره، برای آینده جلوی این مطلب گرفته بشود. این احتمال البته هست و انسان از این راه هم میتونه یه مقداری اعتماد پیدا بکنه به اینکه شارع موافقت کرده، اما این رو بخوایم به صورت یک دلیل قطعی بیرون بیاریم، چون ما هر مسئله ای رو بخوایم حجت قرار بدیم یا یک دلیل قطعی لازم داره یا یک دلیل ظنی معتبر میخواد. آیا از این راه میتونیم ما یک دلیلی بر حجیت قول لغوی درست بکنیم به طوری که قلب انسان اطمینان پیدا بکند و راهی برای حجیت قول لغوی باشه؟ این یک مقدار مشکله. اون وقت یک انگلت و قلتی هم مرحوم آقای آخوند در آخر داره که اینم ببینید بد نیست، که خب حالا که شما قول لغوی و لغت رو به کلی از اعتبار ساقط کردید، پس خوبه دیگه کتاب‌های لغت رو دور بریزیم و یا بفروشیم. ایشون جوابی میدهند که در این حال مراجعه به لغت خالی از فایده نیست، گاهی از اوقات مراجعه به لغت برای انسان قطع حاصل میکنه. اگر قطع حاصل پیدا شد خب قطع حجیت داره. گاهی از اوقات هم از قول لغویین، خوب دقت بفرمایید، این معنا رو آدم به دست میاره که این معنا ظاهر این لفظه، ولو اینکه نتونه که آیا ظهورش ظهور حقیقیه یا ظهور مجازیه، چون ما در باب اصالت و ظهور تنها روی ظهور حقیقی تکیه نمی کنیم، همونطوری که رأیت و اسدن ظهورش حجته، رأیت و اسدن یرمی هم ظهورش حجته. اون وقت گاهی با مراجعه به لغت یک ظهور اعم از ظهور حقیقی و مجازی برای انسان به دست میاد، اون وقت انسان یعنی قاطع به این معنا میشه، وقت انسان میتونه به عنوان اینکه کلام متکلم ظهور در این معنا داره روش تکیه کنه. پس بالاخره مراجعه به لغت خالی از فایده نیست. بحث دیگر، البته گاهی در بین لغویین چنین چیزی پیدا میشه، ولی متداول در لغت چنین چیزی نیست.